فرهنگی ما تصورشون این بود که خانوم ها دارن اون همون روحیه ایثارگری رو به نسل بعد منتقل میکنن و ضرورتی نداره. ما متوجه برخوردمون با مدرنیته نبودیم. متوجه این نبودیم که فرهنگ جامعه ما متأثر از فرهنگ جامعه جهانی داره یک زنی رو نشون میده که این زن خودمحوره، اصلا نمیخواد ازدواج کنه، حالا چه برسه به این که بخواد برای جامعهش ایثارگر، بخواد فرزند پروری داشته باشه. شما ببینید ما معضلاتی که امروز داریم، معضل بزرگمون جمعیته. خب چرا موزل جمعیت داریم؟ برای اینکه خانوما حتی در مورد اینکه فرزند آوری داشته باشن حاضر نیستن ایثارگری بکنن. ما الان تازه متوجه شدیم که از حوزه زنان دچار آسیب شدیم. این زن باید فرهنگ اصیل انقلاب اسلامی رو داشته باشه و به نسل بعدش منتقل کنه. اگر این مادرها منقطع بشوند، ما مردهایی نداریم که قرار باشه شهید بشن. این توجه یه کمی دیر اتفاق افتاده.
بله بله، کاملا همینطور. خیلی متشکرم خانم افضلی عزیز، استفاده کردیم و خوشحال شدیم از همصحبتی با شما.
ممنونم، منم خیلی استفاده کردم، مخصوصا از صحبت‌های خانم ترابیکیا که الگو هستم.
حتما همینطوره، همراهمون هستید در این مسیر. ما برگردیم خدمت خانم ترابیکیا باشیم با ادامه صحبتمون. خانم ترابیکیا عزیز، شما صحبت‌هاتون رو بردید سمت اتفاقات تعلم رنگیز، واقعا اتفاقی بود که آخر فرمایشتون ما رو برد به یکی از اتفاقاتی که شاید معدود کتاب‌های ما بهش پرداختن و بازگو کردنش بجز در کتاب من یادم نمیاد، کمتر پیش اومده باشه که شنیده باشم از کسی دیگه. به هر حال ما در دوران دفاع مقدس زنانی رو داشتیم و مثل بقیه جایگاه‌های اجتماعی همین الان ما که دیده نشدند و نقششون اصلا شاید خودشون نخواستن، شاید واقعا شرایط جوری نبوده که دیده شدنشون در اولویت باشه. یه بخش های خیلی مهمی از این دیده نشده ها که شما احتمالاً در میدانش بودید برای ما بگید.
من یه نکته قبل از این که خاطره بگم بگم در رابطه با تبیین و بیان گذشته، اولا یه پرانتز باز بکنم که بخشیش برمیگرده به منی که برای اولین بار مثلا بیام حرف بزنم، واقعا بخشیش مال ناگفته هایی است که به نظر می اومده خب وظیفه بوده انجام دادیم گفتنش، و خیلی عوامل اخلاقی باعث شده مانع شده برای بیانش. این یه نکته است. علاوه این که تلاش میشه، کتاب نوشته میشه. ما تو فلسفه میگیم در هر برهه یه زبان خاصیه، یعنی شما یه بار زبان شعره.
بله.
هر شما مثلا دوره‌ای که من دانشگاه بودم سال 74 الهی قمشه‌ای وقتی میومد تالار فردوسی دیگه اینقدر پر میشد درو میبستن.
بله.
الان بیاد اون اتفاق نمیفته، نه اینکه جایگاه اوشون خدشه‌دار شده، بلکه زبان شعر دیگه خیلی الان زبان هنره. یعنی ما چه بخوایم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، زبان ما برای انتقال مطالب از یه نسلی به نسلی بعد از زبان روز استفاده بکنیم. گاهی زبان قصه گوییه. الان قصه، تصویر، هر چیزی باید در قالب هنر بیان بشه. اون زبان رو اگه ما بلد بشیم و با اون زبان بیان بشیم، انشالله توفیق اینو داریم. فرصت سوزی شده.
بله.
ولی ما از نظر دینی معتقدیم که خون شهدا آثار داره. من خودم معتقدم هر اندکی که اومده آثار خون شهداست. به قول آقای جوادی آملی تو کتاب کوثر کربلاشون میگن هر خونی یه اثری داره، یکی یه کوچه رو آبیاری میکنه، یکی یه خیابون و یکی یه ده و روستا و بعدم شهر و یه کشور. و مثلا آقای سلیمانی دنیا رو در برخی از کشورها هم آثار خونش رفت.
بله.
و خون ابا عبدالله تاریخ آبیاری کرده الالعبد.
بله.
بنابراین بخشی از این آثار توسط آن چیزی که ما بنا به اعتقاداتمون چه بپذیریم چه نپذیریم منتقل میشه. کوتاهی از اونجایی است که ما نرفتیم یاد بگیریم به چه نحوی بیان بکنیم، با چه زبانی بگیم.
درسته.
یعنی اگر مثلا سال دهه 70 من شعر میخوندم تأثیر گذار بود، الان شاید فیلم خیلی بیشتر از اون چیزی که، یعنی شما روزهای زمستان زندگی شهید باقری رو وقتی داره به تصویر میکشه، نسل من راحت تر از اون که شما کتابشو بنویسین، کتابش نوشته شده.
درسته.
ولی خوانده نمیشود. کتابی که نوشته میشه باید طبعا به صورت زبانی باشه که این موقعیت زمان مکانی که ما توشیم بپسندن. که حالا ایشون فرمودن قصه، واقعا قصه رو بهتر. حالا تو قصه طبعا مثل فیلم تخیل راه داره و ما نمیتونیم از تخیل غافل بشیم. یعنی اگه بخواین رمان مثلا شما جنگ صلح رو وقتی میبینین، قریب یک سومش تخیل نویسنده است.
درست.
حالا داره تاریخ روسیه رو بیان میکنه. اما به هر تقدیر منم قبول دارم این کوتاهی شده، بخشیشم واقعا به ماهایی که حضور داشتیم بر میگرده. من تو محدودهی که زندگی میکردم بین فامیل و مثلا بچه های خودم، همه سعیمو کردم که بر این مبنا منتقل کنم. شما میبینی حتی بچه های ما تو از سال گذشته میگن این انقلابی که شما کردین جواب بدین. گفتم من راست قامت وایسادم و پاسخگو هستم و به اون چه ارزش هایی که منتقل شده. به علت چی؟ علتش این که ما اون گذشته رو تبیین نکردیم.
احسن.
گذشته رو به قول آقا دشمن تبیین کرده، یه مدینه فاضله‌ای که اینا فهم کنه همه چی گل بلبل بوده. و الان حتی اونایی که درک کردن، یعنی پیر زنی میاد پیش من که خودشون زمان رو درک کرده، من 60 ساعت ها زمان میذارم تا حالیش کنم این چیزی که تو 2 ریال میخریدی خب حقوقت چقدر بوده، بعد 1 ساعت صبر بکنم تبیین بکنم که این 2 ریاله اونجا خیلی گرونتر از الان بوده.
بله.
و ما نسبت به این کار کوتاهی کردیم برای تبیین آن چیزی که حضرت آقا یک تنه انجام میده. گاهی همسر من میگه از امام تبیین گراش، امام جمعه هایی بودن مثل شهید دستخه، مثل آیت الله مدنی، اینا ستون هایی بودن که برای امام تبیین میکردن انقلاب. و حضرت آقا تقریبا از برخی از اینا هم بی بهره است، خودشون یک تنه دارن کار این تبیین رو انجام میده و بر ماست که ما این کارو بکنیم.
ما بارها خانم ترابیکیای بزرگوار در همین برنامه در مورد اینکه این تبیین فقط وظیفه دیگران نیست صحبت کردیم. بخش مهمی از وظیفه تبیین رسانه است، این رو اصلا نمیتونیم انکار کنیم که حالا بخشی از این وظیفه رو ما داریم در این برنامه انجام میدیم. اما واقعیتش اینه که وقتی هر کسی در هر تخصصی این تبیین رو در کمترین مقدار ممکن برای خودش بدونه، با مطالعه، با جستجو، با گفتگو، اون گره های ذهنی رو برای خودش حداقل با مراجعه به منابع متقن و درست و صحیح بتونه حل کنه، این کمترین حقیه که واقعا هر شخص برای خودش داره. یعنی من بگم من، حالا شما میفرمایید که وظیفتون رو در جایگاه تبیین سر کردید توی اطرافیان اینطور اجرا داشته باشید، من میگم اصلا برای خودمون واقعا چه کردیم؟ یعنی ما تو صحبت‌هایی که بزرگواران دیگه روزهای دیگری در هفته دفاع مقدس که در خدمتشون بودیم در همین گذر گفتگو می‌کردیم، به همین رسیدیم که قدم اول ما خودمون رو بیابیم. ما اگر می‌خوایم بدانیم که چه قرار هست رقم بزنیم، باید بدانیم چه رقم خورده برایمان و به درستی باید در مورد دفاع مقدس و حضور زنان
آگاهی اصلیه. این آگاهی که خودمون باید به دست بیاریم تا بتونیم بر مبنای اون خودآگاهی دیگر آگاهی رو هم بتونیم انجام بدیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. من الان توی این گذر یه بانویی رو دارم میبینم که قلم فرسایی میکنه.
راویان پایداری
در این بخش از گذر 43 خانم ترابیکی عزیز، میخوام اشارهی کنم به دوستی که داریم همینجور که از گذر عبور میکنیم میبینمشون. سلام خانم زلیخا فکوری فرد، احوال شما؟
سلام، احوال شما خوب است؟
خیلی متشکر، ممنون. من از دور که میدیدم گویا شما در حال نوشتار چیزی بودید، کتابی دارید در حوزه دفاع مقدس خانم فکوری فرد، درسته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من در زمینه دفاع مقدس زندگی نامه داستانی امیر جلال حاتمی رو دارم به نگارش در میارم.
چقدر جالب، خدا حفظتون کنه انشاءالله.
ممنونم.
خانم فکوری فرد، چی شد که نویسنده شدید و رفتید سراغ نوشتار موضوعی و هلوش و دفاع مقدس؟
بله، و من از کودکی پدرم خیلی نوشتن رو دوست داشت، حتی زمان جنگ هم که بود هر عملیاتی که میشد به من گفت زلیخا بیا بشین کنار من بنویس. من یه دفترچه‌ای داشتم که تمام عملیات ها رو نوشته بودم، هر کاری که داشتم پدر به من میگفت. و بعد از اون علاقه‌مند شدم که به سمت نویسندگی رفتم و در مورد حوزه دفاع مقدس مینویسم.
آها بله، خیلی هم عالی.
عرض کنم خدمتتون من زمان جنگ رو درک کردم. سن زیادی نداشتم، ولی سختی ها و شقاوت های فداکاری های زمان جنگ رو درک کردم. جنگ رو زندگی کردم، می دیدم که چطور همسایه هامون، برادرانمون، پدرانمون کوله بار ساکشون رو می بندن و به جبهه های دفاع مقدس می رن. دلشوره های مادران رو دیده بودم، چشم‌براهی خواهران و همسران رو دیده بودم و نه من، هر نویسنده دیگری. چرا در مورد دفاع مقدس ننویسیم؟ دفاع مقدسی که از خون و پوست و گوشت ما هستش، با تمام وجود اون رو درک کردیم و به این سمت رفتم. و هر جامعه بشری برای به امنیت نیاز داره،
درسته.
در کنار امنیتش به رشد و ترقی احتیاج داره.
بله.
هر جامعه برای پایه تقویت فکرش، برای تقویت فرهنگش باید اینها رو تقویت کنه و من هم به خاطر همین نوشتم، به خاطر اینکه پایه های فکر جامعه‌مون رو ترقی بدم، تبیینگری کنم و این فرهنگ دفاع مقدس رو بین جوانای الانمون مخصوصا اشاعه بدم. دفاع مقدس برای ما یه دانشگاه بود، یک دانشگاه برای رشد و ترقی، برای انسانسازی بودش. جنگ یه قربیلی بود برای قربیل کردن وطن دوستی، یه قربیلی بود برای قربیل کردن ناخالصی ها. دفاع مقدس ایمان به خدا بود،
بله.
عشق به وطن بود، احترام به انسانیت رو نشون داد و من به این سمت رفتم. و در موزه دفاع مقدس چون من می نوشتم، از من خواستن که در مورد زندگی آقای امیر جلال حاتمی بنویسم.
و نوشتی؟
و نوشتم.
پس احتمالاً با اهالی خانواده ایشون هم زیاد در ارتباط بودید.
خیلی
دیگه.
بله بله، رفت آمد دارم، تلفنی صحبت میکنم.
بله. کتاب فصل بندی داره؟
بله بله، در 13 فصل نوشته شده.
13 فصل
چون زندگی داستانی هسته.
بله.
روایت داستانی هسته، بیشتر در زمان جنگ رو می نویسم.
شروعش از زمان جنگ،
از زمان جنگ هستش، ولی خورده روایت هایی رو می نویسم که از زمان کودکیشون، نوجوانیشون و یه نقیبی می زنم به اون زمان.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون خانم فکوری فرد عزیز. انشاءالله که ما همین جوری قلم شما رو پایدار ببینیم در زندگی نامه و وقایع دیگر مربوط به زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، که ادامه و استمرار این داستانها رو در رسانه‌ای به نام کتاب و یا حتی رسانه‌های دیگر از شما داشته باشیم تا به گوش جهانیان و مخصوصا نسل آینده برسه. خیلی متشکرم، خوشحال شدم. از شما دعوت می‌کنم تو ادامه این گذر هم با ما همراه باشید.
ای شب شکنان سالهای خون و قیام، آنچه را که از خود در ساحل تاریخ به جا گذاشتید، در صدف قلبها دری گرانبها شد تا دریابیم برای جاودان ماندن بایستی داوطلب رفتن شد مثل شما. به راستی دنیا عرصه کوچکی است برای آنان که از شوق آیه های جهاد آنها را در می‌یابند. درود بر شما که با خشم مقدستان حماسه های خون و قیام را در مقدس‌ترین صفحه دفاع تاریخ آفرید.
پشت ها پر از شبای پشت ها
برگردیم خدمت خانم ترابیکیا از خاطرات شیرین و شاید طعم تلخ خاطرات ماندگار دوران دفاع مقدس میخواییم بچشیم. خانم ترابیکیا خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. حضرت آقای جایی میگن جنگ دو تا چهره داره، یه چهره تلخ و وحشتناکی، ولی یه چهره دیگه جنگ چیزیست که شما ثبات، استواری، ایثار و اینا مایه تفخوره. یعنی اینجوری نیست که همه جنگ تلخ باشه. وقتی شما حتی صدر اسلام جنگ احد رو میبینی، یه چهره تلخی داره، یه چهره راستقامتی. امیر المؤمنین رو ما با همین ایثارا و
فراز و فرود بله داره.
بنابراین جنگ هم اینو داره و قلش خیلی مشهودتره. یعنی اون فروده بخش واقعیتش وقتی ما توش بودیم هم همین حس رو داشتیم، حس بدی نداشتیم. گویی چرا؟ یعنی مثلا روزی که 60 گلوله توپ خورد و من خب به عنوان یه نوجوان گلوله توپ اومده بود وارد شده بود، یکی از گلوله ها در یه ساختمان پلاسکوی که پلاستیک میفروشن پلاسکوی بله بله. و خب چون همه چیزا پلاستیکی بود خیلی دهشتناک بود. میدونی نزدیک اونجا بود که چند تا درخت داره، هنوزم هست این میدون. شما درختایی رو که میدیدین، من توصیفش میکردم که میوه هاش دست و پا و چشم. و اون روز از مجله بانوان اون موقع وارد شهر شده بودم و که گذاوقت دیدن اوضاع خرابه، خب رفته بودن یه جایی مهمانخونه ای جایی. فردا صبح که اوضاع اوکی بود و هیچ اتفاقی
آرامش برقرار،
یعنی سفید بود وضعیت، اومدن تو بسیج. نمیدونم به چه دلیلی، شاید هم هدایت الهی بود، از قیافه من خوشش اومد، از چی خوشش اومد، از این همه دخترها. به من گفت بیا این تفنگو بگیر. وایسا یه سری لباس داده بودن هدیه، لباسای دست دوم. خب طبعا شرط زلزله که نیومده، یعنی مردم خیلی خوششون نمیومد از اینجا، اونجا یکم مردم غرور دارن و میذاشتن یه گوشه‌ای. گفت بغل این گونیای لباسای دست دوم اهدایی وایسا، این تفنگم بگیر،
عکس بگیره،
آره عکسو بزنه برای مجله. گفتم من این کارو نمیکنم. گفت میترسی؟ گفتم ما زمان شو نترسیدیم، الان که جمهوری اسلامیه بعد از کی بترسم، برای چی بترسم؟ و خطاب من به ایشون بود به عنوان یه آدم فرهنگی، میخوام اینو الساق کنم به الان، که شما دیروز بعد از ظهر کجا بودین؟ گفت تو شهر بودم. گفتم خب الان شما میخواین گزارش بگیرین، بعد چی گزارش بنویسین؟ اومدین مثلا برای جنگ گزارش بنویسین دیگه؟ گفت بله. گفتم خب اون میدون با اون دستای آویزون رو بعد میگرفتی یا من با این لباسای دست دوم؟ شما اگر میخواین قصه جنگ رو منتقل بکنین، باید از اون صحنه دیروز فیلم میگرفتین، عکس میگرفتین. شما خبر داری تهیه میکنی ولی خبر مرده داره میفرستی.
بله.
شما اگه دیروز رسیدی، باید اون درخت که دست و پا آویزون بود، یعنی حقیقتن دارم میگم، اصلا اغراق نمی کنم، یعنی شما نمیدونی 60 گلوله توپ همزمان در فاصله یک ساعت در یه منطقه یه شهر کوچیک بیا چه اتفاقی میفته و مردم بعد از ظهر دارن خرید میکنن. من تو صحنه وقتی رفتم کمک، یه پدری داشت بچه بغلش، پاچه های شلوارش سوراخ سوراخ از توش خون می اومد، اینه مثلا آبکش، حالا با اون صورت که نه، ولی پاهاش تیکه تیکه و خون می اومد. یه پسر 4-5 ساله به شدت زیبایی تو بغلش و یه چشمش رو گونش افتاده، یعنی چشم از حدقه آویزون بود، یه نخی که عصبش بود اصطلاحاً، این نخه فقط همه گلوله قرمز رنگی که من تشبیه کردم صورت ایشون رو که یکم هم میشی بود بور بود، گفتم تشبیهش کردم به یه سیب خونساری، سیب دماوندی قرمز شده بود. و این پدره اصلا نمیفهمید که خودش میگو بچم رو کمک کنی، بچم رو کمک کنی. خب شما این تصویر رو وقتی بگیری و بفرستی مخابره بکنی، تو دنیا صدا میده، نه فقط مثلا تو خود ایران. تبیین و یا مخابره یک خبری از یک زمانی به یه زمان دیگه، یه هنرمندی میخواد که اون تاثیرگذاری رو داشته باشه. ما این فترتی که اتفاق افتاده، طبعا ما الان جنگ بگیم او چلو خود اصلا این خاصیت رو نداره، ولی حقیقتا صحنه های این چنینی خب اونجا زیاد بوده. من خیلی دوست ندارم اوقات شنوندگان رو با بیان این خاطراتی که شاید از نظر اونا یکم تلخ باشه، کامشون رو تلخ بکنم، ولی واقعیت امر اینه که
از مقاومت صحبت میکنیم.
بله، این بودن ها، این پدر فردا هستش، اون مادر هنوز هست و دنبال کار درمانشه ولی از شهر خارج نمیشه. این بیان مقاومت و رساندن این پیام به دیگران یا به شهرهای دیگه. یعنی شما میبینی حتی بودن جاهایی که میگفتم ما هم باید مثل اینا میموندی. این مقاومت یه پیامی رو داره میرسونه و بیان این مطلب از طرف من به عنوانی که تجربه کردم دیدم، به قول اون شنوندگانی که این اطلاعات رو بخوان برای خودشون تصویر سازی بکنن، حداقلش یه نوع تصویر سازیه تو ذهن خودشون. حتی ما خانوادهایی داریم، دوستانی که الان مدرس دانشگاه هم هستن، مادرش بدون سر جلوش وقتی موشک زدن میگه یه لحظه مادرم دیدم فقط را میره، حرف صدا میومد، نگاش میکردم دیدم سر نداره، چون وقتی در حین اتفاق میتونه انسان چند گام بزنه، یعنی چند متر. این مادرش 3 متر با این بچه چند ساله که هنوز از نظر روحی روانی درست نشده، مادرش جلوشه و بدون سر داره را میره جلو چشمش. تصویر اینها خیلی کمک میکنه. ما فیلم هایی که از جنگ داره درست میشه یکم از واقعیت دوره.
بله.
یعنی بیشتر قصه های رومانتیکن تا واقعی، رئال نیستن.
بله.
من خودم با خانم شاه حسینی یه بار حرف زدم، بنده خدا فیلم مثلا خبرنگار، گفتم من امدادگر بودم، ما اون لحظه جلو رو هیچ کدوم طبعا تجربه نکردیم، نیارین تو فیلم.
این فرمایشه شما رو کارشناسای دیگه همون هم توی این برنامه گفتند.
بله. من به عنوان یه معلم سعی میکنم ایام باشه یا نباشه سر کلاس به هر بهانه‌ای ذکر خاطره بگم برای اینکه شاگردام آشنا بشن با این موقعیت‌ها. گاهی مثلا در حدی مادرانه مشاوره میگیرن، مشکلاتی رو مطرح میکنن، بعد من با ذکر یه خاطره انقدر التیام دل پیدا میکنن که اون مشکل انقدر براش حقیر میشه که در رابطه با اون اصلا فکر نکنه. بنابراین یکی از وظایف ما زنا دوباره مادری کردن به نحوی که با تعصیه از اهل بیت، مادری کردن با نگاه به صدیقه طاهره، مادری کردن با نگاه به زینب کبری، مادری کردن با دخترامون با حضرت رقیه، و این همدلی انتقال این فرهنگ انشالله محقق میشه.
انشالله. خیلی متشکر خانم دکتر رابیکیای عزیز، استفاده کردیم. گذر کردیم امروز هم با صحبت‌های سرکار خانم سارا ترابیکیا که در حوزه دفاع مقدس فعالن و در اون دوران از امدادگران و فعالین میدان بودن. هر روز در هفته دفاع مقدس ساعت 10 صبح گذر 43 رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو گفتگو هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و قدردان زحمات همه رزمندگان اسلام هستیم. به خانواده های این عزیزان هم ادای احترام می‌کنیم که در این سالها دوری عزیزانشون رو تحمل کردند و ما در ایران آزاد و زیبا زندگی می‌کنیم. یاد و خاطره همه شهیدان تا همیشه در دل ماست.
برای شهر خود یک بار قربانی کنم، دلهای مردم را پر از شوری اهورایی کنم، باید تمام شهر را غرق شکوفایی کنم، چون عشق ماهی دیدم رودی به رنگ نیل را در روشنای چشم خود صبح چو قازنبیل را.
در سایه سار معرفت شهری مقاوم را ببین، شهری حماسه آفرین روشن تر از فتح المبین،
جغرافیای عاشقی این قلب تاریخ کهن
آسمان دور است این در جهان جایی شده، یک نور از آن بازی شد و آن شکن تایی شده،
گل می چکد از آسمان از صبح ها تا شام ها، در اوج شهرت دیدم شهری پر از گمنام ها، هر گوش از این خاک را آینه باران دیدم، در باقی از سبز قبا شور باران دیدم.
با اعلام ساعت 11 از رادیو گفتگو دعوت میکنم برنامه جمعیت حال آینده رو بشنوید.
That there was a policy in America to depopulate the third world.
صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید.
سیاست کنترل جمعیت در کشورهای